و اگر به دوروبر خود نگاه کنید خواهید دید که چه بسا چهره های شناخته شده، هنرمندان و ورزشکارانی که در نهایت به راز شکم پی برده و کسب و کار شکمی خود را راه اندازی کردند. پس همانا در این امر نشانه هایی است برای آنان که می اندیشند.
امضا آمار رستوران های همه آدم معروف ها رو در آورده آیه،
در این مسئله تعمق کرده های، پی به راز همه مشاغل شکمی برده های رادیو. پس
برات مقدوره یه برنامه بذار که ما ایرانی ها چرا اینقدر پشت سر هم حرف میزنیم. چرا مخصوصا تو خارج از کشور کسی چش نداره اون یکی رو ببینه؟ یعنی مغازه ایرانی داری میرن مغازه دیگه خرید میکنن که این موقع پول تو جیبت نیاد. رستوران میزنی میرن جای دیگه غذا میخورن یا میگن غذات بده. نمیدونم چرا ترکا پشت سر همن، عربا پشت سر همن، ما هستیم که پشت سر هم نیستیم. یه برنامه بذار که حداقل یه هفته شاید تأثیری داشته باشه، یه عده خوب شن. دلاور هستم از بلژیک.
دلاوری. البته راجع به این موضوع حدوداً چند باری تقریبا برنامه رفتیم با موضوعات مختلف، ولی چشم رو چشم، چشم چرا که نه، حتما.
داری اضافه میکنی کسی که عاشقت شد و داری کلافه میکنی، چی به سرت اومده که دلت نمیشناس منو، به خاطر نگاه کی میشکنی احساس منو؟ میدونم بازی شد خیلی با احساسم، اما برمیگردی من تو رو میشناسم، به همین عکساتم دل من راضی شد، سهم من تو
سراغ مشاغل شکمی، پر کردن شکم مردم برای یک مشت اسکناس. یکی از مشاغل سخت شکمی که از نظر سختی با کار مثلا توی معدن برابری میکنه شاید شغل نونوایی. آقا نون ماشینی که دیگه واویلا اسمش اینه، نون ماشینی ماشین کار رو آسون کرده و اینا، ولی اگه شاطر بنده خدا رو ببینیم پای این دستگاه پخت نون چجوری ورجه ورجه میکنه، عرق میریزه، میتونید مسئله رو به عنوان نقض حقوق بشر گزارش کنیم برای احمد شهید. در این حد یعنی در عرض 5 ثانیه گوله خمیرشو باید نازک کنه، بچسبونه رو نقاله تنور، بعد نونی که از اون ور میاد بیرون رو در بیاره، به دست مشتری پولشو بگیره، بقیه پول مشتری بهش برگردونه، تازه حواسش باشه هر کی چند تا نون برمی‌داره. اصلا یه وضعی آقا. خیلی از این شاطرها، این شاطرای همه کاره، یعنی این که این همه این کارا رو با هم انجام میدن، این ریتمی رو برای این کار انتخاب میکنن، ریتم دارن، یعنی اینجوری تکون تکون میخورن با همون ریتم تا شب کار میکنن. یه وقتایی اگه دیدین شبی نصف شبی داریم میرین خونه میبینین یکی همینجور راه که میره دست و پاش داره میجنبه بالا پایین میشه، احتمال داره بنده خدا از صبح پای تنور بوده. اینا هم پس لرزه های 10 12 ساعت خمیر گرفتن و خمیر پهن کردن و خمیر گذاشتن و نون در آوردن از تنور باشه. خیلی کارشون سخت خدایی. خب طبیعیه بعضی وقتای اعصابم نداشته باشن، بعد گاهی هم اینجوری ورجه ورجه کنن، مثل همین شاطر باشی ما اینا.
شطر باشی شطر باشی، نون منو خمیر نده.
اگه تو نون خوب میخوای بعدش دیر به دیر نده.
شطر باشی زود باش، خیلی دیر شده.
خمیر من خانم کمی فتیش شده.
شطر باشی اینقدر رو تو عبوز نکن.
ما کار داریم خانم، خودتو لوس نکن. خانم خانم اهل دوام،
تو تنور گرمی گرمی من نون میخوام. نه من ای خانم خانم اهل دوام، برا دو پرون پاپون تو که کرده ای دلم. چرا بی سبب میرنجی؟ چی میخوای دیگه؟ اینم نون.
چی میخوای دیگه؟ اینم نون. والا آقا تو همه دنیا یکی از تفریحات خیلی جذاب آدم ها رستورانگردیه، اما حالا اینا رو بیخیال، ما به تفریحات کاری نداریم. شما امشب دلتو بیار پیش اونایی که کارشون تو رستورانه. احتمالا از نظر خیلی ها کار کردن تو رستوران خیلی جذابه. فکر کن شما در محیطی کار کنی که دوروبرت سر تا سر غذاست. از یه طرف بو کباب میاد، از طرف دیگه بو ماهی میاد، از یه طرف دیگه بو چه میدونم روز بیف میاد، از یه طرف دیگه عطر برنج میداد میکنه، نوشیدنی گرم و سرد و دسرجات هم که ریخته. شما یکم خوش اشتها و شکم هم که باشی دیگه تمومه دیگه، داری تو بهش کار میکنی. چی میخوای از خدا؟ اما ظاهرش اینجوری هست، باطنن اینجوری ها نیست. اصولا خصلت آدمی زاد اینه که هر چیزی که براش جنبه کار و وظیفه بگیره دیگه مزدش میره. یعنی شما تو بهشت هم اگه شغلت باد زدن حوریان بهشتی باشه، چون شغلت اینه ازش خسته میشی دیگه. اینه که کار کردن در رستوران فرقی نمیکنه چه آشپز باشی چه خود رستوران دار، البته رستوران دار باشی پولش خوبه، ولی چه آشپز باشی چه گارسون باشی چه هر کار دیگه ای تو رستوران داشته باشی، هرچند خداییش از خیلی از کارا جذابتره، اما سختی ها و بالا پایین های خاص خودش هم داره.
فکر کنم اولین و تاثیرگذارترین شعار تبلیغاتی بر ترشی‌های خانگی رو سالها پیش ساختن. همین که تو میای ترشی بندازی بهت میگن نکن، شماها خانوادگی دستتون به ترشی انداختن نمیرفته، برو از فلان جا بخر ترشی مرباهاش خونگیه. یعنی کار خوب مامان ثریا کرد، آخرین سال معلمیش قبل بازنشستگی وبلاگ زد راز داشتن بهترین مرباها و ترشی‌ها، آدرسش هم به همه شاگردا و همکاراش داد. بعد وقتی بازنشسته شد جای خونه‌نشینی کارآفرین حوزه مشاغل شکمی شد. حالا دیگه وبلاگ شده سایت سفارشات اینترنتی. گویا انقدرم راضی از کاروبار که همین مامان ثریا که هر کدوم از ماها رو میدید میگفت بین معلم شین معلمی بهترین شغل برای زن، تازگی داره ثریا رو شیر میکنه کیترینگ خونگی بزنن با هم. خوش به حال ثریا، تا باش از این مامانای آینده نگر.
خب این به سلامتی. خب این سفارت ایران توی بریتانیا و سفارت بریتانیا در ایران خب بعد حدود 4 سال باز شد و الحمدلله هم چک زدیم هم چونه هم عروس اومد تو خونه. اما خب بذارید بریم به ناپلونی رو هم که زدیم، بذارید به هول و هوش آذر ماه سال 90 که برادران خیلی تند و تیز رفتن آقا حمله کردن به سفارت انگلیس، این برادرای بسیجی. بریم ببینیم که اون موقع سردار ساجدینیا رئیس پلیس پایتخت چی گفته بود درباره این ماجرا. همینجوری ببینیم چی گفته بود.
چیزی نزدیک به 300-400 نفر تجمع کردن، چند نفری هم وارد سفارت انگلیس شدن، به هر حال ورود پیدا کردن به اون مجموعه. سریعاً ما با پلیس دیپلماتیک هماهنگی لازم رو به عمل آوردیم، عوامل پلیس یگان امدادمون حضور پیدا کردن در محل و با تمهیداتی که اتخاذ شد تعدادی از این افراد رو همکاران ما دستگیر کردن.
بله، اما مهمترین فرد دیگه ای که باید در این باره موضع می گرفت اون موقع معظم له بود، که البته ایشون طبق معمول بازم موضعی گرفت، از نوع ژله‌ای بود. ژله‌ای نمیدونین چجوریه؟ الان گوش کنین بهتون بگم چرا ژله‌ای بود.
با تندروی در این اجتماعات مخالف، با عمل نسنجیده در این اجتماعات مخالف، با تصمیم گیری های غلط که ممکن از گروه طرف چند نفر انجام بگیره، بعد در اون بحبوحه احساسات ناگهان مورد مثلا فرض کنید که حمایت جمع هم واقع بشه. خب اینو بنده موافق نیستم.
بله دقیق از این که ایشون یه اسمی ببرن مثلا بگن با اونایی که رفتن به سفارت انگلیس حمله کردن من مخالفم. کلا مثل همه چی ایشون یه جوری موضع گیری میکنه که هم بشه اینوری ازش برداشت کرد هم اونوری، یعنی هم پوزیشن رهبر امت نمیدونم فلان و اسلام و اینا حفظ بشه هم از رفتار خنگوخولیانه یه تعداد بسیجی از دیوار بالا رو در ملای عام دفاع نکرده باشن. اما نفر دوم مملکت در اون دوره زمانه اوستایی بود که ظاهرا خیلی در جریان نبود اصلا این انگلیس چی هست، کجا هست، خوردنیه، بردنیه، چیه اصلا.
شما ببینید این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا.
آخه الهی بمیرم ولش کن، این که هیچی. اما علی آقا لاریجانی هم اون موقع‌ها خوب در اوج به سر می‌بردن آ ناقلا.
این حرکتی که تعدادی از دانشجویان انجام دادن یک نمادی از فضای افکار عمومی در کشور ماست.
ایشون رو ایول میکردی خودش هم از دیوار سفارت میرفت بالا اون موقع. خلاصه حداقل آقا باید خدا رو شکر کنیم که در این مورد خاص مثل اول انقلاب که امام امت حمله به سفارت آمریکا رو انقلاب دوم نامگذاری کردن دیگه کسی این کارا نکرد. شد دیگه بعد یه 3-4 سال مسئله رو جمع و جورش کنن دو تا کشور. حالا ما هم پیشنهاد میکنیم مسئولین یه سری سفارت مجازی برای برادرای پرشور خوشحال بسیجی بسازن، اینا هی برن از دیوارای اینا هی برن بالا، این غرایز فتح سفارتشون ارضا بشه، به جایی هم بر نخوره دیگه. خیلی متشکرم. خب بگذاریم، یکی دیگه از شغلای شکمی صنف قصاب جماعته. تصوری که عامه مردم از قصابا دارن آدمای هیکلدار و سیبیل از منو گوش در رفت و همچی قرمقره، یعنی درتو نمیان، یعنی مردم هم گناهی ندارن، تو هر فیلمی قصابا رو اینجوری تصویر شدن دیگه تو اکثر فیلم ها. در صورتی که من قصاب سراغ دارم میدیدیش فهم میکردی خود صادق هدایته، یعنی در این حد لاجون آروم سر بزید کوچولو. الان دیگه آقا شقه کامل گوشت از کشتارگاه میاد، این دیگه بر قصاب شدن نیازی به کشتی گرفتن آقا گاو و گوسفند برای بریدن سرشون نیست که، فقط باید شگردای کار شما بلد باشه. یکی از مهمترین این شگردا خلاص شدن از شر آشغال گوشتا و دنبه و چربیایی که کسی نمیخره. بعد راحت ترین راه برای رد کردن آشغال گوشتا شگرد چرخ گوشتیه. حالا بعضی قصابا تا مغازه خلوت میشه یه مش گوشت و دنبه به درد نخور میریزن تو چرخ و بعد که مشتری میاد و گوش میخره و میخواد چرخش کنه و آشغال اتومات چرخ میشه میره تو سبد غذایی مشتری دیگه. حالا اونم از همه جا بی خبر. بعضیاها همه رو نمیگم، یه شیوه دیگه هم هست که بعضیا وقتی مشتری مثلا نمیخواد گوشتشو چرخ کنه این به کار بگرفته میشه، بعضی این کار میکنن، اون شیوه لاچپونیه. این شیوه تبحر زیادی لازم داره، میدونین چجوری، یعنی باید بتونی ببین جلوی خود مشتری، جلوی خود مشتری گوشت لخم و ارونه گوساله ببری بذاری تو کیسه بدی دستش، در همین حال یک هفته از آشغال گوشت هم بتونی زیر گوساله جاسازی کنی بدی بره. بعضی قصابا هم اینجوری هن دیگه. حالا میگم بعضیا، حالا اینا.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون، احوالتون، چاق دماغ مماغتون، تخت یقین خیالتون، چطور کار و بارتون؟
الحمدلله رو برام، حالم خوبه و روی پام. آقا چطور حالشون؟ کوکه ایشالله کیفشون بهتر شده؟ سردردشون روزا میرن ادارشون؟
بله میره اداره، مشغول کار و باره، هر کی به کاری مشغول، باید که در بیاد پول.
بعد از تموم حرفا چی میخوای بفرما؟
یک کیلو گوشت راسته به من بده درسته، چربی نذار نمیخوام، زودتر به جام که شد چام.
آبجی جونم ببخشین باز این که دیر رسیدی، گوشتای خوب تموم شد، هر چی که بود حروم شد.
پس اون چیه آقربون به میخ شده آویزون؟
همینجوری ادامه داره این، همینطوری تا بخواد گوشت رو بخره و ببره و بپزه و این همجوری ما باید بشنبیم. حالا در هر حال دوستان عزیز، تو ایران اصولا آبادی محلات به چیه؟ به سوپرمارکتاشونه. یعنی شما اگه سر کوچه یا وسط کوچه تو یه سوپرمارکت باشی دیگه غم و غصه ندارین که. اما این سوپرمارکت داری اگر نیک بنگریم یکی از سخت‌ترین شغلاست به خدا. آقا چند تا پاشنه آشیل داره این کار، عرض میکنم. یکی این که برای این که سود داشته باشه باید از چه 6 صبح 7 صبح تا 12 یک شب در مغازه یه تک باز باشه، به همین دلیل هم از اصولا یه نفر از پس این کار بر نمیاد. کار یه گرفتنم که به این معنیه که مغازه رو بدی دستشو ول کنی بری به امون خدا، و معمولا جواب نمیده چون موقع نظارت بر دخل و میزان فروش و این حرفا خودش یه کارگر دیگه میخواد. اینه که معمولا اگه دقت کنی این سوپرمارکت مارکتیا یه دو سه تا برادرن یا 3-4 تا پسر عمو و پسر دایی و پسر خاله و پسر عمو و اینا، یا میبینی کلا خانوادگی مغازه رو میگردونن. یعنی یه بار میری میبینی به پدر خانواده بچه بغل نشسته پشت دخل، بعد میری میبینی مامان خانواده در حالی که داره با تلفن مثلا با خواهرش درد دل میکنه براتون پول ماست تو حساب میکنه، دفعه بعد میری میبینی فرزند برومند خانواده داره در حالی که بستنی لیز میزنه بقیه پولتونو میده. خلاص آقا سخته دیگه، نون در آوردن در این راه و از این راه سخته، خیلی هم سخته.
با سلام، 21 را ضمن تحیر از انفجار یک معبد باستانی دیگر توسط داعش با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. اظهار نظر حسن روحانی رئیس جمهور درباره عدم دخالت آیت الله خمینی در امور دولت و پاسخ ناظرین به ایشان که با یارو کلن در حال دخالت بده، شما درباره همین خمینی خودمون صحبت میکنی یا یه خمینی تخیلی دیگه؟ اطلاع رسانی یکی از مقامات نیروی انتظامی درباره این که هیچ یک از معترضین به بازگشایی سفارت انگلیس در بازداشت نیستن و نظر کارشناسان با این مضمون که همین که پلیس نردبون نذاشینه دیوار سفارت برن بالا خودش جای شوک داره؟ و انتشار اخباری در زمینه تصمیم سه‌باره نتانیاهو در سالهای 2010 تا 2012 برای حمله به ایران و مخالفت نیروهای نظامی اسرائیل با این حمله و نظر کارشناسان با این محتوا که باز دم این آتشیاشون گرم وگرنه الان وسطای جنگ جهانی سوم بودی. سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک توجه شما را به مشروع اخبار با اجرای همکار خوشالهانم بلبل جلب می نمایم.
با سلام، بر اساس گفته‌های یکی از نمایندگان مجلس در حال حاضر 9,600,000 نفر از ایرانیان بی سواد مطلق هستند. وی همچنین اضافه کرد بیشتر این افراد در رده سنی بالای 35 سال قرار می‌گیرند و دولت باید برای رفع این مشکل یک حرکت جهادی انجام دهد. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت می‌توان با در نظر گرفتن تنبیهات مختلف برای این افراد بی سواد آنها را وادار به اقدام برای باسواد شدن کرد. وی به عنوان مثال اقداماتی نظیر محروم کردن افراد بیسواد از یارانه، محروم کردن آنان از انجام خدمات اداری مثل نقل و انتقال اموال و گذرنامه و همچنین زدن روزی 10 عدد کف پایی با خطکش چوبی به آنها در ملعام. جانم میکروفون طلایی این چیه دیگه؟
این نظر خودم بود، نظر کارشناس نبود. یادم رفت باکش کنم.
خسته نباشید. خب من چیکار کنم الان؟
هیچی دیگه، قسمت رو نخون، همون گذرنامه آخرشه دیگه. بله. اونجا دیگه تموم کن.
بله ببخشید، با عرض پوزش رو اصلاح میکنم. محروم کردن آنان از خدمات اداری مثل نقل و انتقال اموال و گذرنامه میتواند اقدامات تنبیهی باشد که آنان را به اقدام برای باسواد شدن وادار مینماید. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظامی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان بفرمایید، شما چی شد که سرهنگ شدی؟
بله منم سلام عرض میکنم و باز بگم که خب بنده به عنوان کسی که علاقه من بود خدمت کند واردی پلیس شدم و الانم که به عنوان یه افسری ارشد در خدمتی مردم عزیزمون هستم.
یعنی مثلا از بچگی که به شما میگفتن میخوای چی کاره بشید، میگفتی میخوام سرهنگ بشم؟
از بچگی که نه، خب بنده در دوران کودکی خیلی علاقه من بودم دکتر بشم. من خب دیگه دوران کودکی است، آدم شناختی درستی از محیط پیرامونش نداره.
یعنی بعدن چه شناختی درستی پیدا کردی؟ به این نتیجه رسیدین که باید سرهنگ بشین؟
بله خب اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد.
الان سرهنگ جان من یه خواهشی دارم، شما فکر کن من یه نوجوانم در برابر شما. مثلا دیگه الان من یه کمی هم سعی میکنم این موهامو اینجوری
نکن آقا، چرا اینطوری میکنه؟ زشته.
خب نه خب نوجوانم میگه سرهنگ اقتضای سن دمه.
یعنی چی دوباره شما داره قاطی میکنی؟
ببین سرهنگ با من نوجوان درست برخورد کنه، چه من از سن بلوغ قرار دارم یه کاری میکنم پشیمونی بر بیاد.
عجب ساعتی داریم ما با شما. بفرمایید آقا، بفرمایید سوال شما چی چیه؟
الان شما به من نوجوان بگو چه شغلی رو باید در آینده انتخاب کنم سرهنگ؟
شما باید اول این ظاهر خودتان درست کنی آقا جون. این ظاهر
ببین دوباره داری روی خط قرمزهای نوجوان حرکت میکنی. من الان پر از هورمونم سرهنگ.
بله
جای خون در رگهای من هورمون جریان داره، چه نمیفهمی تو؟
یعنی چی آقا؟ کی گفته این حرفا رو؟ یعنی چی آخه؟
یعنی چی نداره دیگه. من نوجوانو راه نمایی کن تا در آینده شغل مناسب پیدا کنم دیگه سرهنگ.
آقا جون شما اگه نوجوانی که الان باز درساتو بخونی و سرت تو کار خودت باشه تا بزرگ بشی بعدا شغل انتخاب کنی دیگه. این حرفا دیگه
یعنی چی آخه؟ شما خودت مگه نمیگی از بچگی میخواستی دکتر بشی؟
بله.
خب چرا حق انتخاب شغل رو از من نوجوان میگیری تو سرهنگ؟ چرا؟
نه ببین شما اول از همه وضع ظاهری تا درست کن، بعدا باز درس تا بخونی.
ببین شما یه نوجوان شما